شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در پنج شنبه هفتمین روز از اسفند 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم، در روزی که در تقویم بین‌المللی مصادف میشه با 26مین روز از ماه فوریه 2026 میلادی. خوشحالم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. در روزی در کنار شما به سر میبریم که مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا سومین دورش در ژنو در حال برگزاریه و ساعتی پیش آغاز شده. ما باید منتظر مون تا ببینیم که خروجی این مذاکرات چه خواهد بود با توجه به تهدیدهایی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بار دیگه درباره ایران مطرح کرد. از طرفی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم گفته که خودداری ایران از مذاکره درباره برنامه موشکی مانعی بزرگ برای توافق. این مسائل واقعیت ها در میدان و به هر حال آنچه که گفته میشه قضایا رو به چه سمتی خواهد برد. اگر با ساعت 14 همراه بمونید قطعا در روی این مسائل بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز بریم و تازه ترین خبرها رو جویا بشیم با جمشید زند.
با سلام. سومین دور از مذاکرات غیر مستقیم نمایندگان ایران و آمریکا صبح امروز در ژنو سوئیس آغاز شد. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ریاست هیئت‌های دو کشور را بر عهده دارند. وزیر خارجه عمان هم به عنوان میانجی در این دور از مذاکرات هسته‌ای شرکت کرده و روز پنجشنبه از مذاکرات مقدماتی را تاکنون انجام شده مثبت ارزیابی کرد. عباس عراقچی و استیو ویتکاف شامگاه چهارشنبه و صبح پنجشنبه به طور جداگانه با وزیر خارجه عمان دیدار کردند و به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکرات به نوعی از شب گذشته آغاز شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ساعات گذشته با وزرای خارجه عمان و ایران دیدار و گفتگو کرد و در دور سوم مذاکرات هم حضور دارد. پیشتر تهران اعلام کرده بود که جزئیات پیشنهاد خود برای رسیدن به توافق را به طرف آمریکایی داده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه بیش از 30 فرد، شرکت و کشتی را به اتهام نقششان در فروش غیرقانونی نفت ایران و برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اعلام کرد بخش از این تحریم‌ها ناوگان موسوم به سایه را هدف گرفته که نفت و فراورده‌های ایران را به بازارهای خارجی منتقل می‌کند. در فهرست تحریم‌ها نام 16 شرکت، چند فرد مرتبط با صنایع هوایی قدس و 12 نفت کش دیده می شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم سالانه در ایران در بهمن ماه به 46% رسید. مرکز آمار ایران نرخ تورم را 47.5% اعلام کرده است. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را 68% اعلام کرده است. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در بهمن ماه به 106% رسید. تورم ماهانه بهمن ماه پس از تورم ماهانه خرداد 1401 بیشترین تورم ماهانه از سال 1400 تا کنون است. پیشتر رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفته بودند تکنرخی شدن ارز منجر به افزایش تورم مقطعی خواهد شد ولی این نرخ به تدریج کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر تکنرخی کردن ارز سبب شده است شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای ریالی در پاییز امسال در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته بیش از 167% رشد کند. و وزارت برق عراق اعلام کرده است که صادرات گاز از ایران به آن کشور روز چهارشنبه از سر گرفته شد. به گفته وزارت برق عراق روزانه 7 میلیون متر مکعب گاز از ایران به آن کشور صادر خواهد شد تا بخشی از نیاز نیروگاه‌های آن را تأمین کند. صادرات گاز ایران به عراق از اواخر سال گذشته میلادی قطع شده است. طی سال‌های گذشته حدود 30-40% از گاز مورد نیاز نیروگاه‌های عراق از ایران تأمین می‌شد، ولی کمبود شدید گاز در ایران، فشار آمریکا به بغداد و بدهی چند میلیارد دلاری عراق به ایران سبب شد حجم صادرات به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
از جمشید زن تازه ترین خبرها رو شنیدید. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون به صورت زنده دنبال کنید از طریق موج کوتاه، از طریق ماهواره یاست، از طریق شبکه تلگرام رادیو فردا و همچنین از طریق تارنمای خبررسانی رادیو فردا.
به ساعت 14 گوش میکنید.
برگردیم به خبر اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14، یعنی دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا با میانجیگری عمان به صورت غیر مستقیم که در ژنو ساعت پیش آغاز شد. مذاکراتی که به گفته مقام‌های ایرانی و آمریکایی بر موضوع فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمرکز داره. مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند که حاضر به مذاکره درباره موضوع‌های دیگر نیستند، این در حالی است که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر بیش از پیش از مسئله‌ای با عنوان خطرهای برنامه موشک‌های بالستیک ایران حرف می‌زنند. بشنویم از ایلیا جزائری.
مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند که مذاکره با آمریکا تنها درباره پرونده هسته‌ای را می‌پذیرند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی از وجود نگرانی‌های دیگر از جمله درباره موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه 6 اسفند ساعتی پیش از آغاز دور سوم مذاکرات تهران و واشنگتن با تأکید بر اینکه بخش عمده از مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران است، امتناع تهران از مذاکره درباره برنامه موشکش را مشکل بزرگ خواند.
میخوام همه بدونن که ایران علاوه بر برنامه اتمی جنگ افزارهای متعارفی در اختیار داره که ویژه حمله به آمریکا و آمریکایی هاست، در صورتی که بخوان این کار رو انجام بدن. باید این مسائل حل و فصل بشه. بخش بزرگی از مذاکرات به برنامه اتمی خواهد پرداخت. امیدواریم در این مسئله شاهد پیشرفت باشیم. این چیزیه که رئیس جمهور خواهان تحقق اون در بعد دیپلماتیکه. اما مهمه به یاد داشته باشیم که ایران به شکل قاطع با مذاکره درباره برنامه موشک‌های بالستیک با ما یا هر طرف دیگه مخالفت میکنه و این مشکل بزرگیه.
آقای روبیو همچنین به ذخیره موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اشاره کرد که به گفته او بخش بزرگ آن کوتاه‌برد است و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای متحدش را تهدید می‌کند. او افزود که موشک‌های بالستیک ایران همین حالا هم به بخش‌های زیادی از اروپا می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز سه‌شنبه 5 اسفند در سخنرانی وضعیت کشور در کنگره به برنامه موشکی جمهوری اسلامی پرداخت و آن را تهدیدی برای آمریکایی‌ها دانست. او گفت که ایران در حال توسعه برنامه موشکی است و در حال ساخت موشک‌های غارپیمایی است که به زودی قادر به رسیدن به خاک آمریکا خواهد بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری شامگاه چهارشنبه در پاسخ به سؤالی درباره این مسئله گفت:
فاصله اونها رو تا رسیدن به این هدف تخمین نمیزنم، اما به طور حتم اونها به دنبال اون هستن و این خوب نیست. اونها برای ساخت موشک‌های بالستیک غارپیما تلاش میکنن. به طور مثال تلاش‌هاشون رو برای پرتاب ماهواره به فضا دیدید. شاهد بودید که برای افزایش برد موشک‌هایی که دارن تلاش میکنن و به شکلی آشکار به سوی دستیابی به جنگ افزارهای پیش میرن که قابلیت رسیدن به آمریکا رو داشته باشن. اونا همین حالا اسلحه‌ای دارن که بردش به بخش‌های بزرگی از اروپا میرسه.
آقای روبیو همچنین جمهوری اسلامی را به تلاش برای بازسازی سایت‌های هسته‌اش متهم کرد که 1 تیر ماه گذشته هدف حمله آمریکا قرار گرفت. آقای ترامپ نیز در سخنرانی خود گفت که به تهران درباره بازسازی به گفته او برنامه تسلیحات اتمی‌اش هشدار داده شده، اما با این وجود آنها در تلاش برای بازسازی آن هستند.
Nuclear weapons, yet they continue starting it all over. We wiped it out and they want to start all over again.
جمهوری اسلامی میگوید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است و به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس سخنان رئیس جمهور آمریکا از جمله درباره برنامه موشکی و هسته‌ای تهران را دروغ بزرگ توصیف کرد. از سوی سایت خبری آکسیوس گزارش داده که استی بیتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه که رهبری هیئت مذاکره کننده واشنگتن با تهران را بر عهده دارد، سه‌شنبه 5 اسفند در یک گردهمایی خصوصی مرتبط با کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک گفته است: هر توافق هسته‌ای با ایران باید مدت زمان نامحدود داشته باشد. توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران موسوم به برجام که دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوریش خروج آمریکا از آن را اعلام کرد، محدودیت‌های 8 تا 25 ساله برای برنامه هسته‌ای ایران تعیین کرده بود. بنابر گزارش آکسیوس، استیو ویتکاف گفته است که مذاکرات جاری با ایران بر مسائل هسته‌ای متمرکز است، اما اگر توافقی حاصل شود، دولت ترامپ مایل است مذاکرات بعدی درباره برنامه موشکی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی باشد. سخنانی که پیشتر هم آقای ویتکاف و هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده بودند. از سوی جی دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفت که دونالد ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیک با ایران را ترجیح می‌دهد. او ابراز امیدواری کرد که ایرانی‌ها این موضوع را در مذاکرات روز پنجشنبه جدی بگیرند. آقای ونز ادامه داد رئیس جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و می‌خواهد این هدف را از مسیر دیپلماسی محقق کند، اما ابزارهای دیگری نیز در اختیار دارد.
That's what the president is accomplishing. That's what the president has set as our goal. He's going to try to accomplish it diplomatically. But as we all know, Bill, the president has a number of other tools at his disposal to ensure this doesn't happen.
همه این تحولات در حالی است که آمریکا جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید نظامی گذاشته است. ارسال تجهیزات عظیم نظامی آمریکا به خاورمیانه احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه تهران را بیش از پیش زنده کرده است. دونالد ترامپ در چند نوبت هشدار داد چنانچه توافقی با تهران حاصل نشود، آمریکا دست به اقدامی سخت خواهد زد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که رهبری هیئت مذاکره‌کننده تهران را بر عهده دارد، پیش از عزیمت به ژنو سوئیس در شبکه ایکس نوشت: ایران تحت هیچ شرایطی هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد و ما ایرانیان هرگز از حق خود برای بهره‌وری از مزایای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برای مردم صرف نظر نخواهیم کرد. او به مذاکرات جاری با آمریکا هم اشاره کرد و افزود: ما یک فرصت تاریخی برای دستیابی به یک توافق بی‌سابقه داریم که به نگرانی‌های متقابل رسیدگی کرده و منافع دو طرف را برآورده کند.
ایلیا جزائری از آخرین تحولات ارتباط با گفتگوهای ایران و آمریکا می گفت. گفتگوهای ایران و آمریکا امروز صبح آغاز شد. شب گذشته عباس عراقچی به ژنو رسید و قراره که درباره مسائل هسته‌ای صحبت بشه، اما مسئله موشک‌های بالستیک ایران هم یکی از مسائلیه که ایالات متحده آمریکا مدت زیادیه که درباره‌اش داره صحبت می‌کنه و اون رو به عنوان یکی از موانع رسیدن به یک توافق با ایران عنوان کرده. رئیس جمهور آمریکا همونطوری که اشاره کردم الان یک سخنرانی رو داشت، سخنرانی سالانه وضعیت کشور در کنگره، که با تکرار هشدار به تهران در صورت شکست دیپلماسی گفت هرگز اجازه نخواهد داد حامی شماره یک تروریسم در جهان به گفته آقای ترامپ به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. دونالد ترامپ همزمان تاکید هم کرده که ترجیح او همچنان حل مسئله از طریق دیپلماسیه. شاهین بشیری به سراغ جلیل روشندل رفته، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، و این پرسش رو با آقای روشندل در میون گذاشته که میتونیم صحبت‌های دونالد ترامپ رو زمینه‌سازی برای توجیه حمله به ایران به حساب بیاریم یا نه. بشنویم از جلیل روشندل.
ببینید، سخنرانی آقای ترامپ در واقع یک حدی میشه گفت در بعضی موارد تکرار صحبت‌های که قبلا در طول این چند هفته ازشون شنیدیم بود، به جز این که بخوایم اگر خیلی خلاصه در این مرحله بهش اشاره بکنیم که علاوه بر این که خواهان این بود که جمهوری اسلامی توانایی تولید بمب هسته‌ای نداشته باشه، بر مسائل موشکی و مسئله کشتار فاجعه اخیر هم تاکید کرده بود با رقم 32,000 نفر و سابقه این جنایات توسط رژیم، و به نوعی روی یک لبه تیغی حرکت میکنه که نمیشه بگیم به طور یقین منجر به جنگ نمیشه و یا حتما منجر به جنگ میشه، چون یک بخش دیگر قضیه خود جمهوری اسلامی هستش و بستگی پیدا میکنه به مذاکرات در پیش رو، و اگر که اون مذاکرات مطابق خواستای آقای ترامپ پیش نره، جنگ قطعی خواهد بود با توجه به اون پیش پیشزمینه‌های نظامی که الان در منطقه فراهم شده و به قول خود آقای ترامپ در واقع نوعی بازدارندگی همراه با اقتدار هستش. بنابراین ما نمیتونیم به هیچ وجه از این استنباط بکنیم که نه آقای ترامپ فقط میخواد امتیاز بگیره اونطوری که غالبا گفته میشه. البته من مطمئنم اگر امتیاز برجسته گرفته بشه که آقای ترامپ بتونه اون رو پیروزی تلقی بکنه و اعلام بکنه، قطعا میشه گفت که جلوی یک فاجعه نظامی اینجا گرفته میشه. اما فراموش نکنیم که ساعتی قبل از این جلسه بعضی از اعضای ارشد دموکرات کنگره با مارکو روبیو وزیر امور خارجه گفتگویی داشتن و بعضی از اینا گفتن که در اون جلسه که دارن توجیه علت وقوع جنگ بوده متقاعد نشدن که چرا باید جنگ صورت بگیره. از این حرفا میشه استنباط کرد که در مورد جنگ تصمیمات مشخصی روی میز هستش که میتونه به راحتی تحقق بده.
آقای ترامپ در یه بخش دیگه از صحبتش گفته که مسئولان جمهوری اسلامی در همین لحظه دوباره در حال دنبال کردن جاه طلبی های هسته‌ای شوم خود هستند. به نظر شما این صحبت آقای ترامپ تا چه اندازه میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
اگه منظورمون از واقعیت این باشه که در همین لحظه جمهوری اسلامی داره بمب اتمی تولید میکنه، باید بگیم که یک همچین اطلاعات دقیقی وجود نداره. ولی واقعیت قضیه این است که در فاصله حتی جلسه پیش و امروز مسئولان و یا افراد وابسته به نظام، نظامی ها، سیاسی ها، یک لحظه از اون فشار لفظی و زبانی خودشون کم نکردن و تهدیدهایی کردن، هم از اینکه میتونیم اسرائیل رو نابود بکنیم، موشکامون اینجا میرسه و اونجا میرسه و این کارا رو میتونیم بکنیم، کم نکردن. و این قضیه خودش به نظر میرسه میتونه اینطور استنباط بشه که جمهوری اسلامی در همون مسیر تهدیدات خودش داره حرکت میکنه و اصلا در فضای مذاکراتی قرار نداره، داره بلکه در فضای تهدیدات هستش. یعنی حرفای آقای ترامپ رو به نوعی اینطوری میشه تعبیر کرد.
در یه بخش دیگه صحبتشون آقای ترامپ گفتن که مقامات تهران پیش از این موشکایی ساختن که میتونن اروپا و پایگاه‌های ایالات متحده در خارج از کشور رو تهدید کنن و حالا هم در حال کار بر روی ساخت موشکایی هستن که به زودی به ایالات متحده آمریکا هم میرسن. این صحبت‌ها به نظرتون تا چه اندازه میتونه واقعیت داشته باشه؟
در مسئله موشکی جمهوری اسلامی هیچ وقت کوتاه نیامده و حتی در فاصله مذاکره هفته پیش تا به امروز حتی به دفعات تکرار کردن که اصلا بحث موشکی در میان نیست، در حالی که به هر حال مسائل موشکی یکی از نگرانی‌های امنیتی منطقه هستش و اون بردهایی که موشک‌های جمهوری اسلامی داره و در تولیدش هم روز به روز تغییرات و میشه گفت پیشرفت‌هایی هم صورت می‌گیره، باعث نگرانی کشورهای منطقه، کشورهای اروپا و به خصوص اسرائیل هست، به خصوص که یک سابقه جنگ موشکی هم وجود داره. و به هر صورت اگرچه در این فاصله موشک جدیدی من در پیگیری مسائل مربوطه به اون مشاهده نکردم که تولید شده باشه که بگم موشک تازه‌ای تولید شده، ولی به طور یقین دائما این تغییرات ادامه داشته. بیشتر توانایی موشکی هستش که قبلا در صحبت‌ها و از زبان آقای ترامپ ما اینقدر روش تاکید نمی‌شد، ولی حالا به نظر میاد جزء اقلام میباشه، جزء آیتمایی باشه که در مذاکرات فردا دنبال خواهد شد و به طور یقین فقط محدود به مسئله اتمی نخواهد بود مذاکرات و آقای ترامپ سعی خواهد کرد در زمینه موشکی یا یک تعهداتی رو بگیره و یا اینکه یک توافقی باشه که به نوعی مسئله توانای موشکی یا تعهد در عدم کاربرد اون موشک ها، نوعی وقتی که مثلا صحبت از پذیرش پیمان ابراهیم میشه، خب طرفین میتونن موشک داشته باشن ولی علیه هم دیگه استفاده نکنن. اینها هستش که همچنان مسئله موشکی رو مطرح میکنه و مسئله موشکی به طور یقین از نظر ساختاری و نظامی یک تهدید به حساب میاد، برای اینکه دفاع یک حد مشخصی داره، ولی وقتی شما موشکی تولید میکنید که میتونه به اروپا برسه، در واقع موشک بهش نمیشه گفت که دفاع بکنه، میتونه حمله هم بکنه، یعنی برای حمله میتونه به کار بره.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی. همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 14. بازداشت و تداوم بلا تکلیفی قضایی دو شهروند بریتانیایی در ایران ابعاد تازه‌ای هم پیدا کرده. لینسی فورمن و کریگ فورمن در جریان سفری که به دور دنیا داشتند در سال 2024، اواخر 2024 از ارمنستان وارد ایران شدند و قصد داشتند تا به پاکستان سفری کنند در سال بعدش، اوایل سال بعد. اما در همون اوایل سال 2025 با وجود داشتن ویزای ایران، راهنما و برنامه سفر تایید شده بازداشت شدند. این زوج بریتانیایی زندانی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شدند، اتهامی که از سوی این زوج رد شده. لینسی فورمن هفته گذشته از زندان با شبکه آی تی وی صحبت کرد و گفت تحت شکنجه روانی قرار داره که بخشی از صحبتاشو بشنویم.
Can you tell me where you are?
Every prison, the detention center.
The line crackles.
این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
بله، لحظاتی از صدای لینسی فورمن رو با هم شنیدیم. همکارم مهران کریمی گفتگو رو داشته و در گفتگوی خودش از جو بنت پسر لینسی فورمن در مورد علت سفر این زوج بریتانیایی به ایران و چگونگی بازداشت اونها پرسیده که با هم میشنویم.
در پاسخ به سوال شما چند دلیل وجود دارد. اول اینکه مادرم به همراه همسرش در سفری دور دنیا با موتورسیکلت بودند و قصد داشتند به استرالیا بروند. برنامه‌ریزی چنین سفری از نظر مسیر بسیار دشوار است، اما غیر ممکن نیست. افراد دیگری هم پیش از آنها از ایران عبور کردند، چرا که ایران دروازه ورود به آسیا است. فرهنگ، معماری و مردم ایران از جمله دلایلی بود که آنها را به ورود به کشور ترغیب کرد. قرار بود فقط 4 روز در ایران بمانند و تمام اقداماتی را که برای عبور قانونی لازم بود انجام داده بودند. آنها به طور قانونی ویزا گرفتند، راهنمای تور داشتند، در هتل‌ها اقامت کردند و جاده‌های اصلی استفاده کردند. همانطور که قبلا هم گفتم، آنها پیشگام نبودند و اولین کسانی نبودند که تلاش کردند از ایران عبور کنند. متأسفانه برای آنها موفقیت آمیز نبود، در حالی که بسیاری دیگر موفق شدند. در مورد حکم 10 سال زندان باید بگویم آنها صرفاً 2 مسافر عادی هستند، افراد معمولی و بیگناه که هیچ تخلفی مرتکب نشدند. آنها چهره سیاسی یا فعال مدنی نیستند. یک مادر و پدر، یک زن و شوهر هستند که فقط برای تجربه فرهنگ ها و ایجاد ارتباط سفر می کردند. این تنها هدفشان بود. ایران قرار بود توقفی کوتاه در مسیر سفرشان باشد. امیدوارم در این ماه رمضان اگر سوء تفاهمی درباره بیگناه آنها وجود دارد، چون آنها بیگناهند، پرونده‌شان با دقت و انصاف بازبینی شود.
شما درخواست وثیقه برای آزادی مادرت و کریگ دادین. روند این درخواست چگونه پیش میره؟ آیا امیدی به پذیرش درخواست شما از سوی حکومت ایران هست؟
بله، ما طبق قوانین اساسی ایران درخواست دادیم. فکر میکنم وثیقه گامی طبیعی است. هر کسی که به ناحق بازداشت شده باشد دوست دارد مدتی از آن محیط فاصله بگیرد و شاید زمانی را در کنار همسرش بگذراند. درخواست داده شده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. میدانم در حال حاضر ناآرامی‌ها و اندوه زیادی در کشور وجود دارد و شاید این موضوع نادیده گرفته شده باشد، اما خبری درباره درخواست وثیقه نداشتیم. صادقانه بگویم حکم 10 سال زندان همه چیز را تحت شعاع قرار داده است.
لینزی، مادرت بازداشت خودش رو در یکی از مصاحبه ها آزمونی برای استقامت ذهن توصیف کرد. آیا در مورد تجربهش در زندان با شما صحبت کرده؟ آخرین بار چه زمانی بود که با لینزی صحبت کردی؟
دیروز و همین صبح با او صحبت کردم. توضیحاتش کاملا جزئی نبود، اما ما سعی کردیم این موضوع را با فروتنی مطرح کنیم، نه با خشم. این مسئله درباره تقابل نیست، درباره شفافیت و عدالت است و اینکه افراد بیگناه در شرایطی که درکش نمی‌کنند گرفتار نشوند. آنها در وضعیت بسیار سختی قرار دارند و برای تحمل چنین شرایطی آماده نبودند. با این حال مقاومت و قدرت فوق‌العاده‌ای نشان دادند. این الهام بخش است، اما در عین حال دلخراش است که مجبور به تحمل چنین وضعیتی هستند. گزارش‌های مختلفی درباره شرایط زندان اوین وجود دارد. من خودم آنجا نیستم و نمی‌توانم دقیق توصیف کنم، اما آنچه خوانده و شنیدم نشان می‌دهد محیط خوشایندی نیست. تحمل چنین شرایطی برای هر کسی آزمونی بزرگ است، به ویژه اگر به ناحق و بدون مدرک بازداشت شده باشد. تصور این که ممکن است 10 سال در آنجا بمانند واقعا غیر قابل درک است. رمضان ماهی است که در آن رحمت برجسته می شود، همدلی تشویق می شود و عدالت ارزشمند است. من به عنوان یک پسر محترمانه درخواست می کنم این اصول در پرونده والدینم در نظر گرفته شود. اگر جایی برای بازنگری یا رأفت وجود دارد، اکنون زمان مناسبی برای نشان دادن آن است.
لینزی و کریگ در بندهای جداگانه زندان اوین نگهداری میشن. این جدایی چه تأثیری بر اونها و خانوادت داشتن؟ آیا اجازه دارن با همدیگه ملاقات داشته باشند و با توجه به موج اخیر بازداشت ها در ایران شرایط اوین سخت‌تر نشده؟
They are held in Evin prison in separate wings.
بله، در بندهای جداگانه هستند. از نظر فاصله شاید حدود 70 متر از هم دور باشند، اما عملا بسیار از هم جدا هستند. آنها بیش از 10 سال از هم جدا نبودند. هر دو انسان‌های آرام و مهربان هستند که به موسیقی، سفر، فرهنگ و گفتگو علاقه دارند. محروم شدن از همه اینها و همچنین از یکدیگر بسیار سخت است. یکی از سخت‌ترین مسائل زمانی است که با آنها وعده ملاقات داده می‌شود و سپس این وعده لغو می‌شود. این موضوع تأثیر روحی شدیدی بر آنها می‌گذارد. تصور این که ممکن است یک دهه دیگر هم هر روز نتوانند هم دیگر را ببینند واقعاً دردناک و عجیب است.
آیا مقامات حکومت ایران مدرکی در دفاع از اتهام جاسوسی علیه مادرت و کریگ ارائه کردند؟
No, we only get filtered information.
خیر، اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم محدود است، اما هیچ مدرکی ارائه نشده است. از دید ما این حکم بی اساس است. با این حال ما به عنوان یک خانواده قصد تشدید تنش‌ها را نداریم. فقط می‌خواهیم پرونده‌شان با انصاف و رحمت دوباره بررسی شود. به عنوان یک پسر بیش از این چیزی نمی‌توانم بخواهم.
As a son, that is all I can ask.
خانواده شما به دولت بریتانیا، به خصوص نخست وزیر و وزیر امور خارجه نامه نوشتند. برخی معتقدند که بریتانیا نسبت به کشورهایی مثل فرانسه موضع قاطعی نگرفته. آیا شما هم همین نظر رو دارید؟ ارزیابی چی هستش؟
It depends on what scale you're measuring it on. I mean if you're talking about
بستگی دارد از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. اگر منظور حمایت علنی از شهروندان بیگناه بازداشت شده باشد، تا پیش از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه که این حکم را غیر قابل توجیه خواند، چنین موضع روشنی ندیده بودیم. از نظر من این موضع‌گیری 14 ماه دیر بیان شد. هرچند این فقط نقطه نظر شخصی من است. برای من مسئله اصلی دولت نیست، مسئله خانواده است. آنها در میانه وضعیتی گرفتار شدند و این مسئولیت مقامات ارشد است که راهی برای حل آن پیدا کنند.
این ماجرا چه تأثیری بر خودت و خانوادت در بریتانیا داشته؟ چه حمایتی از وزارت خارجه بریتانیا درخواست کردی؟
صادقانه بگویم بسیار خستم. این وضعیت از نظر روحی فرساینده و خرد کننده است. اما من می توانم قدم بزنم، قهوه بنوشم و با دوستان و خانواده صحبت کنم تا فشار روحیم را کاهش دهم. آنها چنین امکانی ندارند. سخت‌ترین بخش ماجرا همین احساس ناتوانی در کمک به آنهاست. ما کاملاً به دولت خودمان و همچنین مقامات ایرانی وابستیم تا این وضعیت را حل کنند. تنها خواسته ما همین است. ما می دانیم آنها بیگناه و به همین دلیل درخواست رأفت و رحمت داریم.
گفتگویی بود با جو بنت، پسر لینسی فورمن، یکی از دو شهروند بریتانیایی که در سفر به ایران بازداشت شدند و پس از اون به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شدند و همکنون در زندان اوین به سر میبرند. همراه ما باشید، یک رفت و برگشت کوتاهی میکنیم و باز با ساعت 14 و ادامه برنامه ها در کنار شما خواهیم بود.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
می‌رسیم به ایستگاه قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 از حشمت الله کاییدی، پسر حسین، پدر حسین کاییدی، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشته و با همکارم فرشته قاضی بشنویم که گفته که پسر جوانش شب 19 دی ماه در مقابل درب خانه مسکونیشون اندیمشک هدف گلوله جنگی قرار گرفت و جان خودش رو از دست داد. حشمت الله کاییدی در اندیمشک.
در شب 19 جمعه شب ساعت 9:38 دقیقه شب تمام زن و بچه تو کوچه بنبستی. پسرم در حال درس خوندن بود. زن همسایمون به نام عذرا مهدی نژادم تیر خورد و جان فشان شد. حسینم 10 دقیقه در بود. بهش گفتم بابا جا دوری نری. گفتم درم. 10 دقیقه بعد پسر کوچیکم اومد گفت که بابا حسین تیر خورده. مستقیم جنگی به سینه‌اش به قلبش زده بودن و جا در جا تو حیات منزل تمام کرد. تا ساعت 9:38 دقیقه پا درساش بود. یک زمان بسیار کمی اومد پایین. 10 دقیقه هم طول نکشید، صدا تیر و این گاز اشک‌آور رو که مینداختن اینا تمام فضای کوچه و خیابون گاز اشک‌آور گرفته بود. اینا همون 10 دقیقه اتفاق برای بچه افتاد. من تو خونه نشسته بودم، زن بچه که دم در بودن، پسر کوچیکم به سرعت اومد گفت بابا حسین تیر خورد. آوردیمش تو حیاط، لباساشو در آوردیم، دیدیم جا تیر رو سینه‌ش، رو جایی که قلبش سمت چپش تیر خورده بود، تیر جنگی. با تلاش زیاد و هول بغل مادرش بود، سرش رو پای مادرش بود، با هر زحمتی بود تونستیم یک ماشین پیدا کنیم تا بیمارستان هم برسونیمش، ولی بیمارستان با ما گفتن که فوت شده، تو خونه شهید شده.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای کاییدی؟ پیکرشون رو از بیمارستان برگردوندید یا از شما گرفتن؟ چی شد؟
پیکر که به بیمارستان بردیم تو سردخونه گذاشتن، بهمون ندادن. روز بعد رفتیم گفتن فرمانداری هماهنگ میکنه، فرمانداری میدن. رفتیم فرمانداری، گفتن که باید یا شهید یا بسیجی چیزش کنه. گفتم نه بچه، من شهید جمهوری اسلامی بوده، نه بسیجی بوده. بعد دیگه خب خیلی چیز کردیم و اینا دیگه میدونستن که بچه‌م بیگناه، در خونم بدون هیچ گناهی حتی سنگی هم پرتاب نکرده بود کشته شده. گفتن که جسد ما ساعت 7:30 خبر میکنیم که به چه شکل به تو جسد بدیم. یه ساعت 8 شب زنگ زدن که با تعداد محدودی، با 4 یا 5 نفر باید تشییع انجام بدید و خود تو خانواده، تو خانواده نزدیک، یا خواهر و برادر و خانم تو خودت. 6 صبح یک شنبه جسد به ما دادن که تشییع انجام دادیم. من نیروهای امنیتی هم بودن، یک ماشین نیرو انتظامی بود، یه ماشین آگاهی بود، عجله زیاد میکردن سریعتر انجام بدید تشییعتونو. گفتیم بابا بچه‌مون رو بیگناه در خونمون کشتید، بابت چی امنیتی بچه‌مون باید دفع کنم؟ چه گناهی کرده؟
وضعیت خانواده شما الان به چه صورتی؟ آیا فشارها همچنان ادامه داره؟ به چه صورتی است؟
بعد از خاکسپاری از فرمانداری زنگ زدن، دوباره برای شهید شدنش اعلام کردن، دوباره از حراست فرمانداری برای بسیج بودنش که به هیچ عنوان من قبول نکردم. یک روز بعدش بنری زده بودیم، بنران رو دم در کندن، برده بودن اینا. فرماندارم اومد تو خونه گفت چه خاصی؟ اما گفت من هیچ خاصی ندارم، من میخوام قاتل بچه‌م مشخص بشه، بدون هیچ گناهی بچه‌م رو بیگناه کشتیده. فرماندار اومدن با یه تعداد منزله. فشارا، ما اهل دروغ گفتن اینا نیستیم، فشار آنچنانی به ما نیوردن، چون مردم اندیمش تماما ما رو میشناسن، میدونن چه مردمی هستیم. هم کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم، هر کاری، هر کاری هم داشته با سر جون خدمت کردیم و در خدمت مردم اندیمش بودیم. حتی اونایی که بلان سر ما آوردن خودشون هم میدونن، خودشون هم شرمنده که بیگناه بچه من اینجور قربانی کردن.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای کاییدی؟ مادرش، برادرش؟
یه برادر کوچکتر داره، 4 سال از خودش کوچکتره، چنون آشفته و علاز روی روانی، داغون. اصلا این بچه میگه داداشیمو میخوام، خیلی حال و بالش خراب. مادرش که اصلا گفتن نداره. من خود دیگه تمام روزگارم سیاه شده. چه بگم؟ چه وضعیتی با داشته باشیم؟ با این بلا که بدون هیچ گونه گناهی بچه‌م به دست ظلم کشته شده. مرگ حقه. مرگ ما قبول داریم، ولی ظالمانه این بچه مظلوم منو کشتن. و به خدا میسپارمشون. خدا از خدا عمر طولانی براش میخوام که بی عزتشو کنه. که اینجور بی عزت هستن. که این ظلم در حق خانواده و بچه ما کردن.
ممکنه در مورد حسین بیشتر به ما بگید آقای کایدی؟
تاریخ تولد 23/3/86. بسیار بچه متین، آرام، مظلوم، بچه خانگی، اصلا بیرون نمیرفت. بسیار درس خون، اهل مطالعه، اهل کتاب خوندن، ورزش بسیار دوست داشت، رشته بدنسازی میرفت. خیلی مختصر و مفید میرفت میومد، با کسی ارتباط زیادی نداشت. اینجور بود که همسایان میگفتن اصلا چطوره که هیچ، خیلی کم میبینیمش، خیلی بچه مظلوم و مؤدب بود. چه بگم، هر چی بگم، خوبیاش یک بار جواب بدی توش روی ما نداد، نه پدرش نه مادرش. اینقدر متین و آرام بودی بچه. رشته کامپیوتر هم در اومده بود، گفت بابا این رشته مورد پسندم نیست، میخوام ادامه بدم رشته بهتری دارم. رشته بسیار شدید علاقه به دکتر تجربی و دکتری اهلاقه داشت، میخواست دکتری دراد، میگفت جبران محبت زحماتتون و پدر مادر مو انجام بدم.
آقای کایدی، من چند جا دیدم نوشتن که دو برادر شما در دهه 60 اعدام شدند و یک برادر دیگرتون سالها زندان بوده، درسته؟ یعنی خانواده شما سابقه فعالیت سیاسی داشتن؟
بله، برادر محمد کاظم کایدی، قدرت کایدی، برای یک برادرم احمد کایدی 13 سال زندان بوده. من خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم، زندان جمهوری اسلامی بودیم. با این وضعیت آشفتهی که خانواده ما داشت، هیچ گونه فعالیت سیاسی بعدش دیگه اصلا توانایی نداشتیم. با همه ضربات سخت و سنگین که خورده بودیم. چه بگم؟ دور از همه قضایا بودیم که بلا نه دوباره سر ما آورده. حتی مادرم، خواهرم، فداکاری زیادی کردیم. مادرم، خواهرم زندان بودنه. خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم. زمانی که اومدم بیرون کارت محرومیت از خدمت به من دادن. با شغل کارگری و بدبختی من بچه رو بزرگ کردم. همه چی هم فاصله گرفته بود، گفتم به خاطر این بچه ها گناه دارن، درست سبزشو کنم. این همه ضربات خوردیم، لحاظ روی من خودم نابودم، اینا دیگه ضربه نخورن. ما تاوان بسیار سخت و سنگینی داده بودیم. به خاطر همین من بچه هام دور از تمام قضای مسائل نگه می داشتم. گفتم این همه ضربه من خودم خوردم، این ضربات هم باعث خرابی آینده اینا نشن. به خاطر همین سختی و بدبختی ها تمام مردم اندیمش ما رو میشناسن، تمام خانواده ما رو میشناسن. هیچ کس به بدی نامی اما نبرده. شاید عقیدم رو فرق کرده باشه، ولی لحاظ اخلاقی، معرفتی، انسانی کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم. مردم داریمون شروع شهر توی شهر. فقط و فقط به خاطر این بچه هم بودیم، ما دور نگه داشته بودیم، من و مادرش، این بچه ها را این قضایا. حتی کوچکترین بحث سیاسی هم پسرم نمیذاشتم، خیلی علاقه داشت، بحث میکرد، میپرسید عموش. گفتم بابا این اتفاقات و گذشته بودنه، شما باید فکر درس مشق تو باشید، آینده روشنی داشته باشید. نمیدونستیم آینده یک جمهوری اسلامی جور رقم میزنه برای ما.
آقای کایدی، اگر نکته دیگری هست که بخواید بگید من نپرسیدم، بفرمایید.
ممنون، سپاسگزارتونیم. پسرم دوستاش جهانی بشه، اسمش ماندگار باشه. تمامش شکرگزاریاش، هر روز دفتری داشت این انجام میداد، میگه خدایا شکرگزار و سپاسگزارتم که منو جهانی میکنی. قبل از این اتفاقات میخوام به خاطر همین اسم پسرم در هر رسانه ای که هست بزنیدش، بدونن که این پسر چقدر مظلوم، مهربان. اصلا بچه اینجوری من ندیدم، به فرشته بود خدا به من دادش. و اینا با ظلم و چه بگم، با پستی و رذالت هرچه تمامتر از من گرفتنش.
شنیدید از حشمت الله کایدی، پسر، ببخشید، پدر حسین کایدی در اندیمش، یکی از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404. اما در ادامه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 می‌بخشید بپرزیم به یک موضوع دیگر در ارتباط با مسائل حقوق بشری در ایران. گزارش جدید دیوان حقوق بشر منتشر شده که در این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سرکوب‌های مرگبار اعتراض‌های سراسری اخیر، به ویژه در روزهای 18 و 19 دی ماه، موجی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری رو هم در سراسر ایران گفته میشه بر اساس این گزارش که به راه انداختن که ابعاد اون این گزارش میگه در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. بنیامین صدر گفتگوی رو داشته با بهار سبا، کنشگر و پژوهشگر دیدبان حقوق بشر ساکن لندن، که درباره این گزارش بیشتر توضیح میده.
در این گزارش اطلاعاتی که مورد تحلیل قرار گرفته شهرها و استانهای مختلف کشور رو نشون میده که از استانهای شمالی، جنوبی، مرکزی گرفته تا غرب و شرق. نتایج نشون میده که مقامات ارشد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مسئولان دادستانی و قضایی در هفته‌های گذشته و در پی کشتارهای سراسری معترضان و رهگذران در روزهای 18 و 19 دی دست به کارزاری بیرحمانه زدند برای اینکه از اعتراضات بیشتر و مخالفت پیشگیری بکنند و جنایات
شون رو مخفی بکنن. خانم سبا، برای این گزارش دیدبان حقوق بشر با چه کسانی صحبت کرده و چه چیزهایی بررسی شده؟
برای این گزارش دیدبان حقوق بشر با 23 نفر صحبت کرد، از جمله افراد بازداشتی، خانواده های افراد بازداشتی که تحت ناپدیدسازی های قهری قرار دادند، وکلا، مدافعان حقوق بشر و افرادی که مطلع هستند از وضعیت بازداشتی ها و افراد تحت خطر اعدام و شکنجه. در کنار اون ویدیوهایی رو بررسی کردیم که دستگیری های همراه با خشونت، شکنجه و بدرفتاری ها رو در سطح خیابون نشون میداد. ویدیوهایی که خانواده های نگران رو پشت درهای دادسراها، زندان ها نشون میده به دنبال اطلاعات در رابطه با عزیزانشون، و همچنین حداقل 139 ویدیوی اعترافات اجباری که بخشی از صدها ویدیوی پخش شده در هفته های گذشته هست که در اون افراد در نقض فاحش قوانین بین المللی وادار به اعترافات شدند. در رابطه با اعترافات اجباری، صدا و سیما و رسانه های حکومت صدها اعتراف اجباری رو پخش کردند که زنان، مردان و کودکان رو نشون میده که با دست بسته، چشم بسته، در شرایطی که از دسترسی به خانواده هاشون و وکلا محروم هستن، مجبور به اعترافات شدن در مواردی به اعمالی که مجازات اعدام رو به دنبال داره.
بازداشت شده ها چه کسانی رو بیشتر در بر میگیره و چه رفتارهایی با اونها شده؟
معترضان، وکلا، کادر درمان، دانش آموزان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، اعضای اقلیت مذهبی در میان افرادی هستند که مورد هدف این بازداشت ها قرار گرفتن. دستگیری ها دست جمعی بوده، افراد در بازداشتگاه های غیر رسمی و مخفی نگهداری شدن و تحت بازداشت هایی هستند که بدون ارتباط هستند با خارج، از جمله با خانواده هاشون و وکلا. بازداشت ها هم در خیابان بوده که افراد بازداشتی و شاهدان برای ما توضیح دادن که این بازداشت ها چطور با خشونت و شکنجه توام بوده، چطور چندین مامور توسط باتوم با مشت و لگد، افرادی که چشمشون رو بسته بودن، دستشون رو از پشت بسته بودن، در خیابون مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادن و بازداشت ها همچنان در خانه ها هم ادامه پیدا کرده.
در گزارش دیدبان حقوق بشر به ناپدیدسازی قهری اشاره شده خانم سبا. من میخواستم که بدونم این ناپدیدسازی قهری به چه صورت انجام شده و چگونه است؟
خانواده ها و وکلا برای ما توضیح دادن که چطور مقامات، از جمله مقامات دادسرا و مسئولان زندان، به شکل نظاممند مانع دسترسی افراد بازداشتی به خانواده هاشون و وکلا میشن و در بسیاری موارد سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان رو مخفی نگه میدارن و با وجود مراجعات مکرر خانواده ها از دادن اطلاعات بهشون خودداری میکنن که اینها مصداق ناپدیدسازی قهری هست. ناپدیدسازی قهری یک جرم بین المللی هست و جرمی هست ادامه دار تا زمانی که محل نگهداری افراد ناپدید شده مشخص نشه.
به شکنجه هم در گزارش دیدبان حقوق بشر اشاره شده، بازداشت شده هایی که شکنجه شدن. درباره این هم لطفاً توضیح بدید.
ما در این گزارش همچنین شکنجه در بازداشتگاه ها رو مستند کردیم، از جمله ضرب و شتم های شدید با باتوم، مشت و لگد، خشونت های جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا، شکنجه های روانی مثل تهدید به اعدام، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای بازداشتی‌هایی که مجروح بودن. البته باید یادآوری کرد که این موارد مستندسازی شده تنها بخش کوچکی از واقعیت هست، به این علت که افراد در بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج هستند و بنابراین این تنها بخش کوچکی از مقیاس حقیقی موارد نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی در بازداشتگاه هست.
اما اونچنان که در گزارش دیدبان حقوق بشر اومده، نگرانی‌هایی درباره اعدام احتمالی بازداشت شده‌های اعتراض‌های خونبار دی ماه هم مطرح هست.
در این گزارش توجه جامعه جهانی رو جلب کردیم به خطر بسیار جدی که متوجه تعداد بسیار زیاد بازداشتی‌ها هست و خطر موجی از اعدام‌های خودسرانه شتاب‌زده و مخفیانه در هفته ها و روزهای آینده.
خبری هم دارین که کسی در این مدت اعدام شده باشه؟
ما همچنان در حال بررسی گزارش هایی هستیم که به شکل روزمره بیرون میاد. در چندین روز گذشته سازمان عفو بین الملل گزارشی منتشر کرد که در اون پرونده رو مستندسازی کرده بود از افرادی که تحت خطر اعدام قرار دارن، از جمله کودکانی که تحت خطر اعدام قرار دارن. باید به خاطر بیاریم که سال گذشته بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی مقامات بیش از 2000 اعدام رو اجرا کردن که حتی در کارنامه سالهای گذشته بی سابقه هست و نشان دهنده توسل به شکل فزاینده مقامات هست به مجازات اعدام، از جمله به عنوان ابزار سرکوب. این نگرانی ها همچنان در واقع بیشتر میشه در سایه بیانات مقامات دادسرا، مقامات قضایی که به شکل مکرر به معترضین به عنوان مجرم و مخارب اشاره میکنن.
شنیدید از بهار صبا، کنشگر و پژوهشگر دیدبان حقوق بشر ساکن لندن. این گفتگو رو به صورت کامل میتونید در وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. با توجه به وقت کمی که داریم، اجازه بدید که بریم و بپردازیم به مسئله‌ای که این روزها در ارتباط با مقام‌ها و چهره‌های پیشین افغانستان در ایران اتفاق افتاده، ترور اونها، رخدادی که پرسش‌های جدی رو درباره ابعاد امنیتی، الگوهای احتمالی این حمله‌ها و پیامدهای اون برای فعالان سیاسی افغانستان در ایران ایجاد کرده. رویا ملکی به سراغ عارف سحر، پژوهشگر در حوزه امنیت و تروریسم بین‌الملل و استاد دانشگاه در لندن رفته و این موضوع رو با او در میون گذاشته.
واقعا اینه که طالبان به دنبال مخالفینشان در هر جایی که مقدور آدم فرستاده تا بتونن جلوی مخالفت اونا رو با حاکمیتشان در درون افغانستان میگیرن. با توجه به این برنامه که در دستوری امنیتی و استخباراتی طالبان قرار داره، طالبان در چند کشور دست نسبتا بالایی داره در هدف قرار دادن مخالفینشان که یکی از اون کشورها جمهوری اسلامی ایرانه. حالا جمهوری اسلامی ایران با دو سه تا دلیل خیلی در دسترس طالبان، اولی که یک تعامل استراتژیک نظامی و سیاسی اقتصادی در این سالهای اخیر داشتن، دوم این که ساختار امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل ضعف، به دلیل فساد و به دلیل داشتن ارتباطات در لایه‌های متفاوت با گروه طالبان قابل نفوذ و قابل ورود، سوم این که در مجموع الان جمهوری اسلامی ایران در یک وضعیت نسبتا نابسامان قرار داده و نفوذ کردن در ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران خیلی راحت و مقدور حتی برای گروه شبیه طالب که تازه به قدرت رسیده. و مسئله سوم اینه که چون جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری از طالبان است تا اینکه بتونه این تحریم های اقتصادی را، تحریم های سیاسی امنیتی را دار بزنه و کماکان حوزه نفوذ خود در افغانستان حفظ کنه، امتیاز میده به نیروهای طالبان و طالبان از این وضعیت پیش آمده استفاده میکنه و چهره های شاخص درون مردم جمهوری اسلامی و در ساعات نسبتا امنیتی و محافظشته برایتی مورد ترور و حمله قرار میده که مجموعی از این عوامل در کنار هم بگذاریم میتونه که مشخص بگویم بعد سه تا مسئله اشاره کرده که خب این نفوذ پذیری ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تحت تعاملات در سطح متفاوت بین جمهوری اسلامی و رژیم طالبان و در نهایت هم عصبیتی که طالبان از خود نشان میدن در پی حذف کردن نیروهای مخالف چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان.
آقای سحر، اشاره کردین که طالبان برای مخالفان خودش آدم به کشورهای مختلف میفرسته، از جمله ایران که به هر حال به روابط اونها اشاره کردی، روابط جمهوری اسلامی و طالبان. میخوام برگردم به بحث خود ترور و بعد برمیگردیم به روابط استراتژیک جمهوری اسلامی و طالبان. اینکه چه شاخصهایی میتونه نشون بده اصلا یک ترور داره ابعاد سازمان یافته است و یک روند و یک خطی رو داره طی میکنه؟
اول اینکه به چهره‌های شاخص مخالفین در رژیم طالبان مورد حمله قرار میگیرند. دوم اینکه اغلب این نیروهای شاخص از اقوام غیر پشتونه. مسئله سوم، اکثرا نظامیان و افراد با سابقه امنیتی مورد حمله قرار میگیرند. چهارم اینکه اکثریت این حملات با روش‌ها و همون ابزارهای فعلی شبیه هم اتفاق میفته. و چهارم اینکه دسترسی داشتن به محلات مسکونی این افراد شاخص که به فهمه بدون همکاری افراد در درون ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران فعلی مقدور به نظر نمیرسه، ما را به این نتیجه میرسانه که این یک پروسه، یک فرآیند و یک رونده که الگوی مشابه احتمالا توسط گروه هایی که با هم در داخل ایران هماهنگی نزدیک دارند این اجراات عملیاتی میشه و در نهایت هم شناسایی این افراد و پیدا کردن اینا و پیدا کردن این محلات رایشی و گشت و گذر اینا به ما این مسئله میرسانه که یک مشروعیت سیاسی و نظامی در درون ایران برای این ترورهای هدفمند وجود داره.
فکر میکنید که ترورهای هدفمند چه تأثیری میتونه بذاره روی روابط دیپلماتیک ایران و افغانستان؟
سطح تعاملات و همکاری و در عین زمان نیازمندی جانبین جمهوری اسلامی ایران و طالبان به فهمه خیلی عمیق‌تر، پیچیده‌تر و احتمالاً درازمدت‌تر از سطح ترورها باشد که بتونه منتج به تنش در روابط این دو کشور شود. و دوم اینکه یک قرارداد نانوشته شده و نامرئی بین این دو تا کشور وجود داره که مخالفان همدیگر را در کشورها و در درون مرز همدیگر به هدف قرار می‌دهد. و مسئله سوم اینه که ایران به جهت همین محدودیت ها و مضیقه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی در این سالهای اخیر نیازمند تعامل و دادن پاداش و حتی در بعض اوقات میشه گفت که دادن یک سلسله امتیازات غیر دیپلماتیک و نامتعارف به گروه طالبان، مجبوره که این سطح تعامل را در این سطح نگه داره برای اینکه بتونه بستری اقتصادی، سیاسی و امنیتی استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی فراهم شود. تمام این مسائل ایران را در یک مضیقه قرار داده، مجبور باید پاداش و امتیازات غیر متعارف به طالبان بده و طرف دیگر طالبان در این مضیقه های جمهوری اسلامی در اون قرار داره واقف و تمام تلاش برای اینه که از این وضعیت پیش آمده استفاده حداکثری رو بکنه. و به همین جهت که طالبان در رفتارشان، در حرف زدنشان در قبال ایران بسیار حرکت ها و رفتارهای رادیکال نشان داده و ترور مخالفین سرشناس رژیم طالبان در جمهوری اسلامی ایران خیلی حرکت بی‌باکانه، خیلی حرکت رادیکاله و اینو طالبان میدونه که الان جمهوری اسلامی در وضعیت نیست که بتونه در سطح متفاوت دیپلماتیک پیامی خلق کنه برای رژیم طالبان و از طرف دیگه ما هیچ واکنش و عکس العمل خیلی جدی از طرف جمهوری اسلامی در برابر این ترورها ندیدیم که احتمالاً نشان میده یا جمهوری اسلامی رضایت داره از این وضعیت، یعنی یک تعامل دو طرفه، یا این که برای فعلا این اولویتش نیست و فهم این که احتمالاً در چالش های کلانتر و بزرگتر دیگه قرار داره که توجه لازم و منابع لازم مبذول بر محدود کردن این گونه ترورها در داخل افغانستان نداره.
آقای سحر، جمهوری اسلامی به عنوان دولت میزبان در تأمین امنیت افرادی که موقعیت سیاسی یا امنیتی دارند چه مسئولیتی داره؟
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد این مسئولیت حقوقی و اخلاقی را داره که از کسایی که در ایران پناهنده شدند و شرایط پناهنده به عالم میکنن بعد حفاظت کنند. ولی واقعا امر اینه که در این وضعیت نابسامانی که در منطقه ما برای فعلا حاکم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت مسئول و قابل اعتماد و قابل اعتماد متقابل برسمه شناخته نمیشه. یعنی به این معناست که احتمالاً تعاملات استخباراتی و امنیتی بین کشورهای منطقه با ایران خیلی محدود بشد. کما اینکه این تحریمات غرب و خصوصاً ایالات متحده آمریکا محدودیت فراوانی در این راستا در روی جمهوری اسلامی خلق کرده. و از طرف دیگر به خاطر همین دلودی که جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه و خارج منطقه به خصوص غرب داره، هر از گاهی فاقد اون فضیلت اخلاقی در حوزه حقوقی است که مسئولیتش به درستی انجام بده. ما دیدیم که حاکمیت جمهوری اسلامی در تکرار متفاوت از تاریخ مهاجرین افغانستان را، چی مهاجرین سیاسی بودن، مهاجرین اقتصادی بودن یا مهاجرین محیط زیستی بودن، را همواره قربانی کردند تا اینکه بتونن اون منفعت حکومتی و دولتی خود را تامین کنند. به فهم الان قربانی شدن و تامین نشدن امنیت این نیروهای شاخص جمهوری این شاخص افغانستان در جمهوری اسلامی ریشه در همین رفتارهای غیر قانونی و اغلب منفعت جویانه و سود جویانه جمهوری اسلامی داره. بنابراین به رغم تمام مشکلاتی که وجود داره، جمهوری اسلامی و فهمه شاید توانمندی رو داشته باشد اگر نتونه که این حملات کاملا محدود کنه و مهار کنه، حداقل سطحش پایین بیاره. ولی واقعا به اینه که جمهوری اسلامی با نشان ندادن هیچ گونه واکنشی در قبال این رفتارهای تروریستی در درون خاکش نشان میده که به شکل از اشکال یا رضایت داره یا که از این افراد به گونه سپر بلاگردان استفاده میکنه و زمینه امتیازگیری خود را شاید بیشتر توسعه بده.
عارف سحر بود که با ما از لندن گفتگو میکرد. اما برسیم به سعید اویسی و یادی از او بکنیم، کسی که با نقشای مکملش قطعا در خاطره ما جاودان شده، به ویژه برای کسانی که از دهه 60 حالا زندگیشون رو آغاز کردند یا در اون دهه بیشتر پای تلویزیون میشستن و سریال های اون دوره رو میدیدن، مثل بوعلی سینا، سربداران، امیر کبیر، سریال هایی که هیچ وقت فراموش نمیشه از حافظه ما. میخوایم با علیرضا مجلل، یکی دیگر از بازیگران خوبی که در سوئد زندگی میکنن، آقای اویسی رو میشناختن، همراه بشیم. آقای مجلل هم برای ما با کوچک جنگلی و نقشی که در اونجا ایفا میکردن در نقش میرزا کوچکان شناخته میشن. آقای مجلل بهتون سلام میکنم. بذارین آقای اویسی رو از دیدگاه شما بشنویم و بشناسیمش. به هر حال ایشون از گروه هنر ملی اومده بودن، با آربی آوانسیان کار کرده بودن و سال 56-57 اگر اشتباه نکنم یک تئاتر رو هم با ایرج انور کار کردید که هم شما حضور داشتید هم آقای اویسی، هم شاید یکی از آخرین حضورهای بهروز وثوقی هم بود روی صحنه.
بله، درود بر شما و درود به شنوندگان عزیزتون و عرض تسلیت به خانواده و فرزندان و عزیزان و همسر شادروان اویسی و جامعه فرهنگ و هنر ایران. بله، تقریبا شما نکات مهم و مشخصی از زندگی ایشون رو برشمردین. ما سالهای سال با سعید عزیز همکار، همراه، همسایه، هم سفر، هم دل بودیم. تقریبا نزدیک به 60 سال، به بارقه بر 54-5 سال این سابقه همکاری با هم داشتیم و در پروژه های متعددی کنار هم بودیم. دقیقا سال 57 آخرین کار نمایشی که در ایران پیش از 1357 انجام بشه، نمایش موضوع جدی نیست بود که برای اولین بار آقای بهروز وثوقی، این افتخار رو داشتیم که دشبیارم برای صحنه تئاتر رو با هم کار بکنیم. کاری از پیرنجلو بود، پیرندلو، لوژی پیرندلو بود و با هم همکاری داشتیم. نمایش در سالن انجمن ایران و آمریکا اجرا شد به مدت یک ماه و بعد هم دچار مشغول ضبط تلویزیونی این نمایشنامه بودیم که به 17 شهریور اتفاق افتاد و بهروز وثوقی هم به دلیلی از ایران خارج شده بود که دیگه هرگز ادامه پیدا نکرد.
میتونید برای ما بگید که ویژگی های آقای اویسی روی صحنه چه بود؟ مثلا وقتی ما به سربداران نگاه میکنیم، وقتی به امیر کبیر نگاه میکنیم، حتی حالا پیشترش مثلا نقش خیلی کوتاهش تو رگبار بیضایی.
بله، از بازیگرانی بود که حضور بسیار مؤثری در هر صحنه و هر کاری که به عهده می گرفت داشت. توی سربداران به عنوان خانه باشتین، در امیر کبیر به عنوان جامداری که رگ امیر کبیر رو بیزنه، در ابن سینا، در کارهای مختلفی که در نمایش باقال بارو در افتتاح تئاتر شهر 1351 آمادگی، حضور و توانایی خوبی داشت سعید اویسی و در ضمن محدود و بسته کار نمی کرد. این آمادگی رو داشت که با هر حرکت تازه تری در تئاتر به اصطلاح آزمایش بکنه، خودش رو در اختیار بگذاره و پیش بره و به همین دلیل جزو یکی از بازیگران منتخب همکاری با پیتر بروک بود.
و شما بله، و شما و ایشون هر دو هم مسیر خارج شدید از ایران. آقای اویسی دلایلش چی بود برای خروج و در این مدتی که خارج شد از ایران چه کرد؟
خب دلایل مشخصه، به دلیل فشار زیاد کاری، سانسور بیش از حد و مطابق میل نبودن کار و حضور مسئولین هنری که سر از کار هنری در نمی آوردن و بعد هم میخواستن تحت انقیاد بگیرن هنرمندان رو. به همین خاطر سعید اویسی هم از کشور خارج شد، به دنبالش خانواده‌اش آمدند. همون زمان هم تقریبا بعد از آخرین فیلمی که من کار کرده بودم با زنده یاد بهرام بیضایی، شاید وقتی دیگر، من هم خارج شدم، به سوئد آمدیم. در سوئد خوشبختانه سعید کارهای فوق‌العاده‌ای کرد، افتخار بزرگ رو نصیب جامعه فرهنگی ایرانی کرد که در فرهنگ و هنر سوئد با بازی در فیلم بارهای شیشه‌ای به عنوان نقش مکمل مرد، گولبگه یا سوسک طلایی جشنواره فیلم سوئد رو دریافت کرد و بعد هم تئاتر زیادی بازی کرد، من جمله در کار نمایشنامه بانوی زیبای من که دختر اینگمار برگمن و برای من کارگردانی میکرد بازی کرد. این افتخار رو هم داشتیم که با هم در تئاتر و فیلم‌های اینجا در سوئد هم کار باشیم.
بله، سپاسگزارم از شما علیرضا مجلل، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، همونطوری که گفتم بازیگر نقش ماندگار و خاطر انگیز کوچک جنگلی در فیلم کوچک جنگلی، یعنی نقش میرزا کوچک خان، با ما بودند از سوئد و یادی کردیم از سعید اویسی که اسفند ماه درگذشت، پیش از اینکه به 83 سالگیش برسه در همین اسفند. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی در ایستگاه در میبخشید ساعت 14 همراه بودید.